أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که حضرت داشتند بیان میکردند که آب دریاها بعد از یک طوفان عجیبی که تصویر شده بود فرو نشست و زمین از دل دریا سر برآورد. این آرام شدن آب رو بعد از اون طوفان حضرت تصویر می‌کردند و با عبارت ادبی و بیان‌های ادبی او رو به تصویر می‌کشیدند. به همین جهت می‌فرمایند و ردت من نخوت دعوه و اطلاعه و شموخ انفه و سمو قلوائه. رد یک فعل متعدی است. اگر ردت میخوندیم به اینکه بهار بازگردانده شدند، چه ضمیر رو هم به بهار برمیگردوندیم که ضمیر مؤنث باشه، بهتر شاید معنا میشد. اما ظاهرا اونجوری که ضبط شده ردته، که فاعلش هم عرض باشه، یعنی زمین ردت کی رو؟ اون آب را. پس ردت هو بوده که ضمیر مفعولی قلب شد. ردت هم یه مشکلی داره و اون که خب ردت اون وقت اینجا باید بهار بگیریم، نخوت بعوه ها اون وقت باید می شد، چون معنای اینه که از نخوت تکبر و دماغ دار بودن، بالا نشینی، دریاها رو برگردوندند. معناش اینه، معنای این عبارت، یعنی در حقیقت از اون جایی که بالا نشسته بود اووردنش پایین، اووردنش در خط، به تعبیر امروزی ها تنظیم بادش کردن. خیلی مغرور بود، بادش رو خالی کردن. دماغش که خیلی بالا گرفته بود، تکبر می‌ورزید، تکبرش رو از بین بردند. لذا برگردانده شد از نخوت بعوش. حالا لغت‌ها رو توضیح میدیم، اون وقت باید میشد بعوه ها. بعد ردت اگه بخونیم یعنی بهار بازگردانده شدند. یه ضمیر اینجا مذکر مؤنث، بعد بعوهی دوباره ضمیر مؤنث مذکر نمیشد، لذا به همون معنای ردت خونده شده. ردت اون وقت باید بشه ردت الارزو آب را. ایرادی هم نداره، چون قبلش دیگه تماما ضمیرهایی که به ما برمیگرده ضمیر مذکر بوده که قبلا داشتیم تو این فراسای قبلی. اما نقطه مهمی که هست اینه که رده ظاهراً با من متعدی نمیشه. یه رده علا داریم که رده علا این تعدیه به معنای این که پاسخ داد. یا معروف دیگه، رد بر فلانی، رد بر فلان، این مطلب رو بر او رد کرد. تو قدمام زیاد بوده، فرد علال مثلا فردنیه، علال زیدیه، علال رافضیه، علال که زکی نمیشه، اون من پاسخ دادن. اما همینجوری به معنای برگردوندن با ان متعدی میشه. ردت ان باید میشد. چرا ردت من به کار رفته؟ این تضمینه، اما تضمین از چیه؟ اگر از منعه باشه اونم دوباره با ان متعدی میشه. ظاهرا تضمین از صرف است. یکی از معانیش خب صرف است، حرف تعدیه او آمده که یه نکته لطیفی میتونه درش باشه. قبلا گفته بودم تضمین در این خطبه چندین و چند بار باش مواجه شدیم. تضمین عبارت است از این که یک فعلی که با یک حرفی متعدی میشه، ما یه حرفی از یه فعل دیگه‌ای رو بگیریم به دنبال این بیاریم که هر دو معنا رو در خودش داشته باشه. مثال معروفش عین یشرب و بها عباد الله، که این اشراب میشند به او نه از او. این به اینه که یعنی هم اشراب میشن هم سیراب میشن به وسیله او، هر دو معنا رو با هم میاره، در ضمن فعل معنای او رو میاره. اگه میخواست بگه باید میگه اینه یشرب و منها عباد الله، ولی اینجا فهمیده و بها، یعنی هم مینوشن و هم یروی، اون فعل هم در خودش داره. اینجا من معنای سرفه رو هم در خودش میاره. سرفه همون معنای رده است، منتها یه معنای دیگه ای هم داره. من اگر باشه ممکنه به این معنا باشه که اصلا از اول مانع شدن، نذاشتن بیاد. اما سرفه یعنی علاوه بر این که او رو بازداشتن، یه مسیر دیگه غلطی هم میرفت و اون مسیر رو ازش برگردوندن، یعنی به ضد خودش تبدیل شد. در رده فقط میتونه مانع بشه، اما برگردوندن نه اینکه فقط مانع شدند، مسیر رو عوض کردن، نوع دیگری از رفتار رو برای او قرار دادن. پس تا قبل از او در حرکت بود، الان در حرکت پرجوش و خروش بود، الان در یک حرکت آرامه، الان در یک متانتی، در یک رام بودنی، زلولی، زلولی به تعبیری که قبلا خونده بود درش. حالا مگر به معنای دیگه یه فعل دیگه عربی رو بگرده کسی در ذهنش بیاد، اون هم ممکنه درش
با علاق.
بله بله دیگه، نه خود صرفه با من متعدی میشه. بله مثلا رده با ان متعدی میشه و با علاق دو معنا داره. رده ان یعنی برگردوندن، رده علاق یعنی پاسخ دادن. رده با من متعدی نمیشه، اما صرفه با من متعدی میشه. نه امیدازم. خب نخوت به معنای نخانه، خوتن ستایش کردن میاد، به معنی تکبرم میاد، که اینجا الان تو همین فراز ما چندین واژه‌ای که معنای تکبر، فخر فروشی، خود بزرگ بینی درش هست در ادبیات عرب آمده، که یکی دوباره همین اعتلاء هم دوباره برتری، بلندی، همون اعتلاء معروف خودمون، اعتلاعهی یعنی که خودش رو بالا میدید. نخوت بعضهی و اعتلاعه، نخوت بعض کالا میگیم و نخوت اعتلاع این خود بالا بودن، چون آب بالا بود، زمین پایین بود، خاک پایین بود، این خودش رو بالا میدید. بعض بعضن و بعواتن به معنی فخر فروشی کردن و تکبر ورزیدنه، خود بعضن میشه و بعض میشه تکبر مصدرش. شموخ شمخ به معنای بلندیست. جبل شامخ، جمعش هم شمخ که حالا میرسیم جلو و یه جمعای دیگه هم داره، اما در مجموع با انف که به کار میره، شمخ به انفه یا شمخ الانف یا شموخ الانف، این همه تکبره. چند نه این عجیبه، تو ادبیات انگلیسی هست، تو فارسی هست، تو عربی هم هست. دماغ خیلی تناسبی با تکبر داره. این هم بیاد بحثیست که حالا چرا بین همه اندام بدن وقتی طرف تکبر میبرزه به بینی او رو خیلی تشبیه میکنن. حتی تو ادبیات انگلیسی هم هست که وقتی میخوان بگن طرف خیلی دماغ داره، میخواد بگه داره مثلا متشبره، میگن دماغ داره. تو فارسی هم که خیلی
باد
یا باد به دماغشه، یا اونها خود دماغ دارم تو اصطلاح بکار. شاید به خاطر اینکه وقتی سر رو بالا میگرفتند، اون حالتی که بیشتر تو چشم میاد از نوع دیدن فرد به بینی باشه، سر رو بالا میگیره و گردن رو میده، یه ذره خود بینی جلوه‌گری بیشتری میکنه. احتمال میدم نه، چون به طور عادی که سر کسی پایین باشه این سوراخ‌های بینیش دیده نمیشه، ولی وقتی سر میده بالا، گردن بالا میگیره، بینی به نوع دیگری دیده میشه. یعنی نوع تصویری که از دماغ دیده میشه نوع دیگری است. لذا این بالا گرفتن بینی به معنای سر رو بالا گرفتن و خیلی تکبر ورزیدن به این معنا اصطلاح شده و کنایه شده و بعدن هم مونده. این تعبیر شامخ و این که تو اینجا شموخ ازش آمده در قرآن هم داریم، و جعلنا فیها رواسی و شامخات، که این رواسی هم به معنای راسیه چیزهای ثابت و استواره، که اون چیزهای بلند و استوار که معنی کوههای بلنده، که میگه در زمین ما جعلنا فیها رواسی و شامخات، ما در زمین اون کوههای بلند رو قرار دادیم. اینم به نوعی لفظ در اینجا به کار رفت. و سموغ دوباره به معنای هر چیزی است که بر دیگری ارتفاع داره. خب یک لغت بسیار معروفی از این گرفته شده که دائم هم در السنه همه هست، سما، آسمان، اونم به همین از سموغ اومده، یعنی چیزی که بالاست و ارتفاع داره و بر اشیاء دیگر یک نوع برتری داره، یک نوع بالایی و بلندی داره. غلوا که در اینجا به کار رفته، خود غلو که در معانی مصطلح خودش هم به کار میره، یعنی تجاوز از حد در ارتفاع. اینی هم که به کسی که غلو میکنه میگن بیشتر بالا میبره یه چیزی رو از حدی که باید. در ارتفاع تو مفهومش ظاهرا خابیده، یعنی اگر چیزی از حد خودش ارتفاع بالاتری پیدا بکنه قالیست. و طبیعتا کسی که در رابطه با دیگران هم ارتفاع رو بالا میبره اون هم قالیست. و حتی هر چیزی رو به حدش باید نگه دارند، این به معنای این میشه که از قلوب بپرهیزند. در قرآن دقیقا همین معناست که لا تقلو یا اهل الكتاب لا تقلو فی دینکم، در دینتون قلوب نکنید. دقیقا کجاست؟ بلا فاصله پشتندش میگه که بدونی چون عیسی ابن مریم رسول الله، قلوب نکنید، اگه اون حدش انسانیته به خدایی نبریدش. یا اهل الكتاب لا تقلو فی دینکم، دینتون قلوب نکنید، یعنی علکی یک عقاید بالاتر از اون حدی که داره متجاوزانه قرار ندید، دین رو بالا از نبرید، عقاید هر جای خودش بنشونید. و همین دقیقا به همین معنای قلوبیست که در اصطلاح ما آمده. قلوب اینه، قلوا که خیلی هم لغت قلوب سلومبه بددستیه، به معنای زیاده روی در گستاخیه. یعنی کسی که بیشتر از حد گستاخه. گستاخ البته لغتا میدونید یعنی جسور، ولی خب در معنا لغتا معمولا به معنای پر رو اینا به کار میده تو اصطلاح ما. یعنی کسی که حد خودش رو نمیدونه و زیاده روی میکنه و در فضایی که هست بیش از حد جسارت داره، بیش از حد گستاخه. اون وقت غلوا و شباب کلن روحن یه اصطلاح ظاهرن عربی معاصره به معنی غرور جوانی. میگن آقا فلانی غرور جوانی داره، بهش میگن غلوا و شباب. آره جاهلیه، حالا به این داره میگن غرور جوانی و همون داره. با این حساب معنی میشه که زمین بعد از این که از آب بیرون اومد و سکنت الارض متحوتن، بعد از این که سکون پیدا کرد و مذهب شد و گسترده شد و این دریاها فاصبح بعد استخاب امواجه ساجیان راغبا، مغهورا، اینا همشون دریاها مغهور شدن، دریاها ساجی شدن که بیروز توضیح بدینی آرام شدن و فی حکمت زل قرار گرفتن، براشون دهنه زدن، لگام زدن، اونها رو به کنترل در آوردن. پس زمین تونستن دریاها رو چکار کنه؟ به کنترل در بیاره، دریا رو آرام بکنه، دریا رو ذلول بکنه، در نتیجه ردت برگردون دریا رو از چی؟ از نخوت بعض خودش و از نخوت اطلاعش و از شموخ انفش و از سموخ قلوائش. خب شموغ شموخ عطف به نخوت، یعنی نخوت بعض، ولی ظاهرا اطلاع عطف به بعض، یعنی نخوت اطلاعه، که اینو اونجا باید معنا بکنیم، که این قلوائه و اطلاعه حضرت در حقیقت اینها رو با هم ردیف کردن که هم قافیه باشن در عبارتی که هست. البته تعبیر قافیه مال شعره، در اینجا به معنای همین شباهت معنوی، لغت دیگه داره که یادم هست. بعد می فرماین سجعه شده و شعمت خو علا کذت جریته. دوباره توضیح بدم، چعمه یعنی سر ظرف رو بستن، و یه معنای دیگه داره که با توجه به اینکه حضرت تعابیرش مربوط به فضای عربی اون وقته، این دومی درسته، دهن شطور رو میبندن تا چیزی نخوره. چعام یعنی دهن بند، که جمعش هم یکی چعمه است یکی اچعمه. چعمه پس یعنی دهنش رو ببندن. دیدید به مواردی، حالا یا به خاطر اینکه زیاد میخوره دلدرد میگیره، یا بردنش جای مثلا حیوان رو جای رها کردن اونجا نباید چیزی بخوره چون باعث تشنگیش میشه، به هر علتی، الان به خصوص اینایی که اسبهای مسابقه دارن که وقت با وقت داره باید معلوم بشه کی بخوره کی نخوره، علیه چاق نشه، یه رژیم غذایی برای حیوانات دارن که این حتما در گذشتم بیشتر بوده، اینجور نبوده که آزادش بذارن هر موقع میخواد انجام بده، اینا دهن رو میبندن. طبیعتا یه چیزیه، پوزبند یه حالتی میذارن جلوی دهان که اون نمیتونه، پشتش هم از پس کلش محکم ببندن، دستم که نداره اینا رو باز کنه طبیعتا نمیتونه، به اون میگن چعمه. و فعلش هم میشه چعمه، یعنی اومدن شتر رو یا حیوان رو دهانش رو بستن که دیگه نتونه بخوره. حالا این داره تعبیر میکنه که زمین دریا رو مانند یک شتر دهانش رو بست که دیگه نتونه زیاد روی بکنه، دیگه نتونه بخوره. پس کعمت خو یعنی عرض فاعلشه، آمد آب رو دهانش رو بست، جلوی خوردنش رو گرفت، جلوی زیاد رویش رو در اکل گرفت. کعمت خو علا کزه، کذا که لغت بسیار معروفی است من باب یک تعبیر که در خطبه شخشقیه حضرت وجود داره، این تو اون فضاخل تو لسان ما هم زیاده، معمولا میگن ظلم یا کذبت ظالم، ولولا حضور الحاضر که بچه هم میگن که ولولا هم که خداوند خلاصه علما رو گفته بود که ساکت نشن در مقابل کذبه ظالم و سقب مظلوم، در اونجا معمولا میگن ظلم، در حالی که کذبه اینجور نیست. کذبه کذب طعام یعنی غذا رو به گونه خورد که معده پر شد، امتلاء معده پیدا کرد. کذبه یعنی پر شدن معده، امتلاء معده، یعنی همین لب به لب شدن. گفت به دو تعبیر سعدی گفته بود، نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت برآید. اون که از دهانت برآید، این حالتی که تو این مسئله پیدا میشه که طرف دیگه جای خوردن نداره، اون بعدیش هم باید با سنبه بزنه بره پایین، به اون حالت میگن کذبه. این تعبیر توی گفتم توی خطبه سوم نهج البلاغه که معروف به همون خطبه معروف حضرت میگن که یا عجبا لشورا، یا قبلش میگن که در مورد دیگش که در مورد شورش میگن یا عجبا لشورا که متعفر از ریبو فیه مع الاول منهم حتی صرت اقرن من مع هذه النظائر، با اینا من با این شدم، یعنی من با اون اولیاشون بودم، بعد اومدم تو شورا با این اینا نشستم، به تعبیر دارم مع حنن و حنن، یعنی با این با این اون، حالا من دیگه من اول با اون اولیا بودم، بعد این دنیا آمدن. خب این خطبه انشالله حالا اگر این تموم بشه که انشالله تو هم یک هفته این خطبه چیز تموم میکنیم، شاید برگردیم به او یاره خطبه دیگه رو شروع بکنیم. خیلی خطبه خب لطیفی هم از همونه که گفت ابن عباس گفته بود من جز جاهایی که قفسه خوردم که تموم شد، تقمسه ها ولقد تقمسه ها فلانون، تو بعضی موارد داره ابن عبی قحافه، و انه لیعلم ان محلی منها محل القصب من الرها ينحدر عن السید ولا یرقا الی تیر. بعد سیر آورد میگه که اون خودش رفت، که یه تعبیر لطیفی دارن حضرت که عجیبه که این خودش تو زمان حیاتش میگفت عقیلونی منو رها بکنید برم. بعد اون وقت اومد داد به رفیقش که این بیاد. فیا عجبا بینها و یستقیل ها فی حیاته عقد لآخر بعد آخر بعد وفاته، داد به بعدیش. این تو اونجا تعبیر آخرش که این کذه رو داره میگه خب بعد که ابوبکر آمد و یأکلون مال الله له، چه چیزی داره که نبت الربیع، چیزی که بله یخزمون مال الله از مثل ابل نبت الربیع، اصلا از جیخ میشندن که اینا آمدن و سوار شدن و آمدن. بعد به اشاره میکنه به داستان عثمان و عثمان که آمدن و بنو فامیلاش اومدن و اونا اومدن چه کار کردن. اون تعبیری که حضرت دارن که اونجاست اینه که اما ولقد که به هر حال بله به فلق الحبه والذی فلق الحبه و برح النفس ما، که قسم به اونی که حبه رو شکافت و نفس مرا ورد. خلاصه من نمیخواستم بیام لولا حضور الحاضر و قیام الحجت و وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغارو علی کذت ظالم و سقر مظلوم، اون وقت لعجل الغیت و حبلها علی غاربها و لسقیت و اولها و جهت آخرها. این نکتهی که توی این هست، این کذه همونجاست. یعنی اگه نبود که نباید نسبت به این فضا که یه عده به کذه میرسن یه عده ندارن بی تفاوت باشن. یعنی تفاوتیست که همه نسبت به اطرافیانشون دارن که بحثیست که داره که این لغت هست. حالا اون بحث جای خودش. جریته یا جریته به معنای جاری شدن، از جریت، جریه یعنی جاری شدن. پس به این معنا میشه که و کعمت خو، یعنی کعمت الارض ما را علا کذت جریته، یعنی بعد از این که اگه علا رو بعد معنا کنیم که یک دو نفر از مترجمین بعد معنا کردن، بعد لازمه معناشه و الا علا به معنای بعد نیست، اما حالا به بعد معنا کنیم. بعد از این که آب کذه جر پیدا کرده بود، یعنی دیگه در جریان یافتن به حد امتلاع رسیده بود، یعنی دیگه کم اینقدر توفان رو خورده بود که دیگه معدش پر شده بود، یعنی دیگه جا دیگه بیشتر از این توفان نداشت، یعنی دریاها اینقدر توفان کرده بودن که اگه ما آب رو و دریا رو مثل یک معده در نظر بگیریم و توفان رو مثل یک و جاری شدن رو مثل یک طعامی که میخوره، میگه این دریاها این توفان رو اینقدر خورده بودن که دیگه جا نداشت، دیگه به لب به لب رسیده بود. دیگه گفتم علا به معنای بعد نیست، علا این علا رغمه، طبیعتا به معنی لازمش یعنی بعد، یعنی رغمن لین چنگونه شده بود آمد و دریاها رو لگام زد، دیگه دریاها رو براشون دهنبند گذاشت، دیگه نزاش بیشتر از این بخورن. پس باید به نوعی با معنای علا، این علا رغمه، علا این چه، علا رغم این چه دریاها این گونه بودند اما آمد و عرض دهنشون رو بست، دیگه نداشت این کارو بکنن، که میشه طبیعتا لازمش معنی بعد میشه، پس از این میشه که مترجمین معمولا به این لازمه معنا کرد. بعد میفرماین فمهد بعد نزقاته، مهد حمد، مهدن فحمد با با هی دو چشم. حمدن نارین قعدن، حمد حمود به معنای اینه که یک شیعی از اون جلوه و جلا و اون تجلیش نزول پیدا بکنه و زوال پیدا بکنه. در رابطه با آتش که میگن حمدن نار، یعنی آتش یه جلایی داشت و جلوهی داشت، خوابید، نشست، فروکش کرد، خاموش شد. البته خاموشی نیست، یعنی اون خلاصه بروز و ظهورش و شعله اصلیش کم شد، به معنای خاموش شدن از بین رفتن نیست، یعنی دیگه اون تجلی و اون جلوه و اون کر و فر رو نداره. کر و فر رو همین هم معناست دیگه، یعنی کرین حمله کردن، فرین فرار کردن، وقتی که میاد و میره و تو میدون میگنن کر و فر داره. اینم این حالت رو نداره. ولی در اصل معنای حمده به معنای این نیست که این خاموش شدن باشه یا آرومی، زوال پیدا کردن، از رونق افتادن، از جلوه افتادن، کم رونق شدن، این معانیه که در حمده وجود داره. تو قرآن هم داریم فتر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت. این میبینید که زمین وقتی بارون نیست، وقتی بارون پای آخر زمستون می پای تابستون میشه، خوش میشه. فتر الارض حامده، از جلوش میفته دیگه، رونقی نداره، زمین خوش و خالی میشه، همچی زرد میشه، هیچ جلوهی نداره، هیچ رونقی نداره، هیچی نیست. بعد به وقتی که فعضا انزلنا علیه الماء، ما وقتی آب رو میفرستیم و اهتزاز پیدا میکنه، که این دقیقا نقطه مقابل خون حموده، که حمود به این معناست که انه هیچ جلوش میفته، بعد اهتزاز به این معنا که جلوه پیدا میکنه، به پرچانش به باز میاد، اهتزاز و ربط و انبتت و زمین میروید. این حامده که تو قرآن آمده به همین معناست، یه بارم ظاهرن یا دو بارم بیشتر در قرآن به کار نرفت. خب نزغات، نزغ الفرس، یعنی اسب با پرش و جست و خیز میرفت، به تعبیر جفتک چارکش میزد، خیلی جفتک میزد توی فضا. عبارت خیلی عدیبانه نیست، ولی برای اینکه بیشتر به دلها بشینه، چون تناسب و حکم موضوعش بیشتره، این تناسبش بیشتر. این اسب با جست و خیز، با پریدن، با شادابی میرفت، این به معنای میگن نزغ الفرس. نازق هم به همین معنا اسبیست که خیلی شادابه، خیلی با نشاط میره. اگه این معنا رو بگیریم، دقت کنیم، میشه فس حمد و عدا نزقاته. بعد از این که این آب، زمیرم دوباره به آب میخوره، بعد از این که آب خیلی سرکش بود، جست و خیز میگرد، دیگه آروم شد، فروشش کرد، دیگه خوابید اون فرور جفته چاکشاش، یه ذره دیگه اومد سر تاس، دیگه یه ذره آرامتر شد، اون دیگه جوش و خروش و خیزش و اون هیجاناتی که این اسب چموش داشت از بین رفت. معد بعد نزقاته ظاهرن به همینم با شطور و اسب و اینها تعبیریست که تو فضای اون روزگار تعبیر خیلی لطیفیست، یعنی آد بگه اون دیگه اون حالتش رو از بین رفت، دیگه اون شور و نشاطش خواهید. اما یه نکته دیگه هم داریم، نزغ الاناء، یعنی ظرف رو تا لب پر کرد. یک ظرف رو که تا لب لب پر میکنن، این تعبیر نزغ الاناء میگن. بذار نازغ، ممکنه بگیم نازغات که یا نزغات، نازغ که نه، نزغات یعنی پر کردن لب، لب به لب شیر. اینم ممکنه بنا کنید، دریا رو نگاه کنید، دریا زمین رو در نظر بگیرید، آب آب بوده دیگه، بعد میگه این دیگه آخرین حد خودش رسید، دیگه بعد از اینکه خشکی ها در آمدن دیگه این ظرفش لب به لب شد، بعد از اینکه این دورش لبالب شد، دورش دیگه هر چه باید در سیطره حکومتش باشه، هر چه باید آب باشه، هر چه باید دوش خروش باشه بود، بعد از این دیگه فروکش کرد. اون پر شدن آب، لب به لب شدن، بعد لب به لب شدن دورش دیگه آرام آرام فروکش کرد. اگه این نظرم به این معنا با اناء، یعنی به تشبیه به ظرف نه به تشبیه شطور معنا بکنیم، این هم معنا میده به اینکه که هم مثلا دوره زمانی آب دورش پر شد، مانند یک ظرفیست که این ظرفش پر شد دیگه پیمانش، به تعبیری اگه بخواییم عددی حرف بزنیم، پیمانش پر شد دیگه و فروکش کرد دیگه، آرام آرام دورش گذشت. نزغاته من آره با معنای میتونه به معنای نزغات جمع نزغه، دوره هاشون به معنای جست و بیخیزهایش. بله لبد و لبد بعد زیفان و ثباته. لبد بازم فاعلش ماه. لبد بالمکان یعنی اقامت نمود، اقامت نمودن لبد است. البته کلن چیزی رو روی چیزی گذاشتن بهش میگن لبد، این که چیزی رو شما روی چیزی بذارید. علت دارم که اقامت کردن رو میگن لبد، بخاطر که انسان روی یک نقطه اقامت میکنه، روی نقطه قرار میگیره، یه جا وا میسته دیگه جایی نمیره. اسکان عشایر که بوده همین بوده دیگه، عشایر میرفتن این ورون بر، این عشایر رو اسکان دادن، گفتن همجا بمونه دیگه، اینقدر این ورون بر نرید، یعنی یک نقطه قرار بگیرید، اینم اجتماع بکنید، مجتمع بشید در یه نقطه که اون نقطه همونجا باشید. لذا لبد به مکان یعنی اقامت کردن با معنای اجتماع، یک نقطه‌ای رو مجتمع شدن، همه توش بودن هست. تو قرآن هم اومده که ایو حب چیز در آیه داره که بله ایحسب ان لم یقدر علیه احد یقول احلکت مالا لبدا، تعبیر لبدا داره که میپندارد که کسی براش نمیاد و میپندارد که میگه که یقولو که احلکت مالا لبدا، مالی که لبد بود یعنی مجتمع بود، مالی که رو هم گذاشته بودیم، همینجوری مالی که رو هم گذاشته بودیم، این مال لبدا رو که لبد شده بود رو هم قرار گرفته بود، این رو هلاک شد و برفت، یعنی هر چه دهنم مثلا رو هم چیده بودیم همه یه جا از بینم. تبدیل لبدم به همین هم است. زیفان زاف البعیر یا زاف الرجل زیفن و زیفانن به معنای دوباره تکبر، در راه رفتن با تکبر راه رفت، با تبختر عبور میکرد. وسبات هم جمع وسبت دوباره به معنای جهش و قیام و جنبش و جوشش و جست زدن و بالا پایین پریدن و از این هاست. یه معنایی هم دیدم امروز براش گفتن، نمیدونم حالا کسی که ادبیات روز میدونن میگن این علامت سوال رو به تعبیر انگلیسی هاشون question mark، این علامت سوالمون رو، اینم بهش میگن تو ادبیات امروز عرب وسبه ظاهرن، به اینم میگن. حالا اینکه چه مناسبت به این میگن وسبه هاش، به چه دلیلی علامت جمله شد اینا براش گرفتن، نمیدونم اصلا حالا درسته یا غلطه، نرسیدن نگاه بکنم. اما نگاه کنید به این علامت سوالم ظاهرا عرب امروزی بهش میگن وسبه. و لبد بعد زیفان و ثباته یعنی آب اقامت شد دیگه، ساکن شد روی رو قرار دیگه روی خودش قرار گرفت دیگه، از اون رفت و آمد تمام شد و یک نقطه اقامت گزید. قبلا هر جای دنیا میتونست بره، حالا یه چند محصور شد بین خشکی ها یه جا باید بمونه. بعد که بعد از اون تکبر زیفانی که در جهش و جنبش و اون جوشش و قیامش بود، بعد زیفان و ثباتش آرام شد، سکون پیدا شد. خب بعدش بفرماین فلما سکن هیاج الماء من تحت اجنافها، بعد از این که هیاج ما، که ما هیاج رو مفصل برای صحبت کردیم، بعد از این که هیاج ما ساکن شد، آرام شد، من تحت اجنافها در زیر ناحیه و زیر کنف و ناحیه و جانب زمین، سشنه فاعلش هیاجه، اشنافه ها زمیر ها به زمین و عرض برمیگرده. میگن بعد از این که هیاج، هیجان، جوشش، خروش آب ساکن شد، کجا؟ اطرافی که سواحل، در مقاطع ساحل، در اکناف زمین، من تحت زیر سیطره سکنمن، یعنی زیر سیطره او قرار گرفت، سکون زیر او قرار گرفت، تحت اکناف، اکناف به معنی ناحیه، جانب، یکی از لغت‌هایی هم است که در فارسی هم ما بعضاً تو کلمات آخوندیمون زیاد بودن، در کنف حمایت الهی باشید، انشاءالله میگیم در کنف حمایت، این همینه، یکی از دعاهای عربیه که وارد فارسی شده، خیلی هم معناش هم نمیدونم یعنی چیزی از این لغت‌هایی که به کار برده میشه بدون معناش، انتفی کنف الله، یعنی تو در سایه لطف خدایی، کنف یکی از معانیش سایه است، جانب خدایی، در طرف خدایی، این علت هم گفتم براتون که جانب یا حضرت یا محضر یا اینایی که الان هم زیاد به کار میبریم، جناب، اینا به معنای همون درگاه دره، لذا کسی که میرفته زیر درگاه و میستاده سایه رو سرش بوده، شما وقتی درگاه میرفتید و میستادید این به این معناست. دوباره دیگه هم گفتیم که نامه ها که میستن حضرت آقای عباسی، مثلا این معناش اینه که ما چه کسی نیستیم که با خود آقای عباسی صحبت کنیم، ما با حضرت او، یعنی با دربار او صحبت میکنیم، با درگاه او صحبت میکنیم، با اون مثلا طرف او صحبت میکنیم، با خودش نمیدونیم، به طرف او حرف میزنیم. چه خب این به خصوص توی ادبیات قدیم مسیحیت و اینا خیلی پررنگه، به اینکه انسان ها حق ندارن در مورد خدا، یهودیت و اینا، ولی در مورد اسلام نه، ببین گفته تذکر الله تذکر کم آبو حکم، همزون بابا خدا با باباتون حرف میزنید، با خدا حرف بزنید، بیرو درواسی حرف بزنید، خیلی حجاب نکنید. اما به طور کلی در کنف او میخوام اینو بگم، چرا کنف، یعنی چرا که ناحیه و جانب او سایه میشه، چون وقتی ناحیه او باشه زیر سایه او دیگه، زیر درگاه او، زیر حمایت اوست، لذا انتفی کنف الله، که الان هم میگم در کنف الفاف بیشران الهی، کنف به همین معنای ناحیه و طرف. خب وقتی که هیاج ما تحت اکناف زمین، یعنی تحت جانب زمین، در اطراف ناحیه زمین آرام گرفت، دقیقا تصور کنید دریاهایی که آب خشکی از این زده بیرون، حالا دیگه دریاها جانب زمین قرار گرفتن و در اطراف زمین آرام شدن، دیگه نمیتونن وارد زمین بشن. تشبیه کنید مثلا یک سرزمینی رو، دشمنا رو، آب رو دشمن باشه، دشمنا رو تو سیم بتارونیم، مرزها رو امن کنیم، دیگه داخل این مرز چیه؟ امنیت برقرار شد، پس میتونیم بگیم دشمنها سکنن، هیاجشون بیرون مرزها، در جانب مرزها، اون هیجاناتشون، دشمنیهاشون، حمله هاشون، جوش و خروششون ساکن شد، دیگه حمله به داخل نمی کنن. این اتفاق افتاد، حالا عزیزه شروع بشه به چی؟ به این که خب حالا در داخل خشکی کوها پدید آمد، و حملش شواهق الجبال شمخ البزدج علا اتکافها. خب اینا اینجوری شد، حمله خداست، خداوند شواهق، جمع شاهق یعنی بلند، شواهق الجبال اضافه صفت موصوفه، یعنی الجبال شاهقات، جبال شاهق، شواهق الجبال یعنی جبال بلند که ضمناً هم شمخند، شمخ یا شمخ کدوم لب داره من اعراب رو ننوشته بودم؟ شمخ. بله الجبال شمخ که جمع شامخه که توضیح دادیم که شامخات هم داریم به معنای بلند ول بزخ دو تا داره، هم شمخ هم البزخ. بزخ یه به من جمع بازخه، بازخ جبال بوازخ یعنی جبال بلند، و بازخم یک دوباره معنای سخت فروشی داره. کلن بلندی هر تعبیری که توش هست یه نوع مفاخرم درش به کار میده، چون کسی که بلند مرتبه میشه طبیعتاً فخری هم پیدا میکنه دیگه، افتخاری پیدا میکنه، فخری پیدا میکنه. تعبیر شرفون بازخ هم میگن، یعنی خیلی انسان شرف بلندی داره. این شاه یا شهقه به معنای ارتفاع با تظاهره، یعنی هم فرد یا اون شیخ هم باید ارتفاع داشته باشه، هم این که به نوعی تظاهر کنه، لذا به قله کوه میگن. قله کوه که دیده میشه، این که دیده میشه طبیعتا ظهور پیدا میکنه، تظاهر پیدا میکنه، ظهور و بروز پیدا میکنه. این تعبیر در رابطه با کوه، لذا اگر به کار میره شاهد به این جهته. تو قرآن هم داری فعمل لذین شغو ففه نار لهم فیها زفیرون و شهیق، تعبیر شهیق یا همون شاهق هست، البته معنی دیگه ای ظاهرن داره، اما به همین معنی بعضی از مفسرین برگردوندن، میگه هم کسانی که در آتش هستند براشون هم زفیره هم شهیق. زفیر یعنی صدایی که میده تو، در حقیقت اون نفسی که بیرون میدن بازدم، زفیر بازدم. شهیق یعنی نفسی که داخل میدن، منتها با صدا. اگر طرف صدایی که به درون میکشه یک نفسی بکشه که صدا هم داشته باشه، لذا گفتم به تظاهر باید بیاده، نفس بلند و ضمناً با صدا. و از اون بعد وقتی نگاره میده بیرون، نفس رو بیرون میده، باید این رو با زفیر وقتی که با صدا بده بیرون. پس میگه اما الذین شقوا ففی النار، اینها در آتشن و لهم فیها، در اونجا هم زفیر دارند هم شهیق دارند. زفیر دارن یعنی چی؟ یعنی وقتی که نفس میکشن هم نفسی که تو میکشن با فریاده، هر نفسی هم که بیرون میدن با فریاده. این نالهی که میکشه، نفسی که میکشه، حالا چرا یکم عزیزیم بعض از اون خسترین دارم که چرا مقدم داشته، چون اول آدم نفس رو تو میده بعد بیرون میده، چرا زفیر رو مقدم بر شهیق قرار داده، توضیحاتی دارن، در توضیحاتش نگاه بکنید در قرآن. این نکتهش تو اینه که اونجا اگر معنای شاهق رو درش تظاهر رو گرفتیم، یعنی گفتیم نوعی بروز و ظهور و این بالاخره جلوه‌گری در او باید باشه، لذا شهیق هم به همین جهت میگن، یعنی اون نفسی که جلوه داره، بروز داره، نفسی که میکشه، آهی که میکشه، آهی که به درون میبره، این در آتش جهنم به خاطر این با صدا بودنش جلوه میکنه. پس فلم ما سکنه یا ظلم آمن تحت اکنافه ها، وقتی که هیاج ما در اطراف مرزها، در اطراف اون سواحل خوابید، و حمله و خداوند حمل کرد شواهقه، و حمله، نه حمله گرفتن معنی همون معنی فاعلش هم خدا گرفتن، و حمله خداوند حمل کرد شواهق جبال شمخه مزدخ رو بر اکتاف زمین. یعنی چی؟ یعنی اومد حالا کوها رو گذاشت رو گرده کتف، چه تموشونت کوها رو گذاشت رو کتف زمین. اینگونه که شد فجره، خبر لماست، وقتی آرام آرام همه جا چه شد؟ آروم شد. دریاها را از کنار کوها شکل گرفت. برای شکل گرفتن کوها اینگونه گفته، گفته کوهای بلند شامخ بازخ رو بر کتف زمین گذاشت، یعنی باری رو دوش زمین گذاشت. اونجا فجر ینابیع العیون من ارانین انوفها، دیگه این چشمه ها اینجا شروع کرد به جوشیدن. که حالا این فجره رو انشاءالله روز شنبه